زلف او دام است و آن خالش دانه آن دام و من بر امید دانی بر امید دانی افتاده ام در دام دوزه خدای منم و حبیب من یاران
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
کرمانشاه گنجینه استوارترین و زیباترین یادمانهای اسلامی به ویژه مساجد قدیمی است. هر مسجدی در این خاک پاک از بحر خود تاریخچه ای دارد که نیازمند پژوهشی مستقل است. کرمانشاه در گنجینه یادمانهای اسلامی چنان ثروتمند و غنی است که به هر سوی این خاک زرخیز که نیک نگریسته شود یادمانی قد برافراشته. در شمار این یادمانها مسجد عماد و دوله کرمانشاه و مسجد معتمد را میتوان نام برد. یادمان مساجد کرمانشاه دکتر داریوش اکبرزاده عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در گنجینه یادمانهای اسلامی کرمانشاه یک نام خیلی باشکوه وجود دارد و آن مسجد عماد الدوله کرمانشاه است. این یادمان باشکوه اسلامی که در ضلع غربی خیابان مدرس جوار بازار زرگرها واقع شده از یادمانهای بر جای مانده از روزگار قاجاریه است. این یادمان اسلامی به نظر میاد که به سال 1285 توسط امام قلی میرزا عماد الدوله که والی غرب کشور بود به صورت مسجد مدرسه بنا گردیده و این یادمان باشکوه اسلامی هم مانند بسیاری از مساجد و یادمانهای اسلامی کرمانشاه در دوره‌های بعد مکرر تعمیر و بازسازی شده و طبیعی است که در این تعمیرات و بازسازی بخشی از هویت اصلی این یادمان اسلامی دچار آسیب‌های جدی دیده. با وجود این بنا به عنوان مدرسه علوم دینی بیشتر مورد استفاده بوده و برای اینکه هزینه‌های این یادمان اسلامی بتونه جبران بشه، تعداد قابل توجهی مغازه و همچنین کاروانسرایی را شخص امام‌الدوله به اون وقف میکنه. خود این مسجد در ضمن طرحش به صورت چهار ایوانی بنا گردیده که در این چهار ایوانی یک سردر، صحن، ایوان، شبستان ستوندار و حجره‌های متعدد در آن میگنجد.
مسجد امام‌الدوله در خیابان مدرس و از آثار دوره قاجار است. این یادمان اسلامی توسط میرزا امام‌الدوله به صورت مسجد مدرسه بنا شده است. مسجد دارای طرح چهار ایوانی است. ایوان جنوبی صحن از دیگر ایوانها از دید هنری بسیار غنی تر است.
صحن مسجد امام‌الدوله کرمانشاه دارای ابعاد تقریبی 30x24 متر هست و در اطراف دارای ایوانها، حجرها و دهنه‌های بسیار مشخص و تعریف شده است. ایوان جنوبی صحن که به عنوان ورودی شبستان اصلی هم به حساب میاد از 3 ایوان دیگر مرتفع‌تر و دارای تزیینات از جمله غنی‌تری هم هست. ازاره و کف این ایوان متأسفانه در دوره‌های اخیر هم مرمت و بازسازی شده، از جمله با سنگ مرمر پوشیده شده. بخش‌های بالای ازاره هم کاشیکاری در ضمن شده است. بر روی کاشیکاری‌های ایوان کتیبه‌ای که مشتمل بر یک قصیده است در ذکر نام پادشاه وقت، یعنی ناصرالدین شاه قاجار، نام بانی و تاریخی که 1285 زمان نصب اون را به ما نشون میده. در ضلع بعدی این ایوان درگاهی قرار داره که از طریق اون میتونیم وارد شبستان در حقیقت مستطیل شکل بشویم. پوشش تاق و گنبد این شبستان بر روی 14 ستون آجری در میان و دیوارهای جانبی قرار گرفته است. دیوار دیوارها و سطوح پوشش بنا دارای آجر در حقیقت ساده هستند، آجرکاری ساده شدند و به غیر از پوشش گنبد جانب محراب هم در حقیقت فاقد تزئین خاصی هست در این یادمان اسلامی. در ضلع جنوبی این شبستان یک محرابی است که دارای تزئینات کاشیکاری هست و ستونهای شبستان دارای یک مقطع‌های خاص مربعی با ابعاد 80 در 80 سانتی متر هستند که با بریدن یا زدن گوشه‌های آنها در ساقه به صورت 8 ضلعی به چشم می‌آیند. کف و ازاره بنا باز با سنگ مرمر پوشیده شده و روشنایی شبستان از طریق یک روزنه هایی که در رأس قرار دارند تأمین میشه. در ضلع شمالی این یادمان اسلامی، ضلع شمالی صحنه این مسجد، یک ایوانی کوتاه در حقیقت قرار داره که بالای آن و در ضلع غربی و شرقی آن دو تا ایوان به قرینه ساخته شده و در اطراف این ایوان ها حجره های متعددی هم تعبیه شده است. نمایی که رو به صحن ایوانها و حجرها هست دارای تزئینات کاشی هستند. در میانه صحن یک حوض جدید و تأسیس هست و در زیر آن هم در حقیقت یک زیرزمینی واقع شده که امروزه بیشتر به عنوان محل استراحت و ورزش طلاب استفاده میشه و بر روی ایوان شرقی صحن اتاقی که چوبینی هم ساخته میشه. درب اصلی این مسجد از طریق ایوان شرقی است که دارای یک در چوبی بسیار بزرگی است که به اصطلاح این در چوبی بزرگ به راسته زرگرها مرتبط میشه. بر اساس روایت هایی هم که موجود هست، درب چوبی از حرم حضرت علی به این مسجد منتقل شده و بدین جهت به بقای شاه نجف هم معروف هست، ولی با این وجود از دوره صفوی ما این یادمان یا این بخش را میشناسیم، یعنی این درب را مرتبط با روزگار صفوی میدانیم. سطوح این درب در دوره متاسفانه اخیر چندین بار به شکل بسیار نامناسب رنگ کاری شده.
مسجد معتمد در خیابان امام جمعه و از آثار روزگار قاجار است. این یادمان را منوچهر خان معتمد الدوله در روزگار محمد شاه قاجار ساخته است. این مسجد در دوران اخیر تعمیرات زیادی را به خود دیده.
یکی دیگر از یادمان‌های باشکوه و بسیار ارجمند گنجینه یادمان‌های اسلامی کرمانشاه، مسجد معتمد کرمانشاه است که در سبز میدون خیابان امام جمعه واقع شده و از آثار بسیار مهم و باشکوه دوره قاجاریه هست. به نظر میاد که این یادمان اسلامی در زمان محمد شاه قاجار و توسط شخصی به نام منوچهر خان معتمدالدوله گرجی که در اون زمان والی وقت کرمانشاه بود بنا شده. هرچند این یادمان بسیار باشکوه هم در دوران اخیر مکرر بازسازی مرمت شده و طبیعی است که این تعمیرات به چارچوب اصلیش لطمه میزنه. بنای کنونی این یادمان اسلامی، یعنی این مسجد، مشتمل بر هشتی ورودی، صحن، شبستان ستوندار و حیات هشت ضلعی و بخشهایی است که بخشهای خدماتی به شمار میان. هشتی ورودی به صورت هشت ضلعی و از طریق دالان نسبتاً درازی در حقیقت به صحن مسجد راه پیدا میکنه. صحن مسجد هیچ نشانی از اصالت تاریخیشو نداره و در دوره اخیر به دلیل اینکه کامل بازسازی شده، سیمانکاری شده و دهنهای اطراف آن هم با پنجره‌های آهنی پوشش یافته. بخش اصلی این مسجد در واقع همان شبستان ستوندارش هست که به شکل مستطیل هست که در ضلع جنوبی صحنه آن واقع شده است.
یادمان مساجد کرمانشاه دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
از ویژگی‌های شبستان پوشش تاق و گنبد آن هست که پوشش تاق و گنبد شبستان این مسجد بر روی دو ردیف ستون پنجتایی قرار گرفته. ستون‌های آجری دارای ابعاد تقریبی 90 در 90 سانتی متر هستند که به کمک دیوارهای کناریشون 18 پوشش گنبدی را حمالی در حقیقت می‌کنند. گنبدها به جز گنبد میانی دهانی محراب از نوع چهاربخشی هستند و گنبد میانی دهانی محراب از نوع عرقچینی و دارای تزئینات آجر لعابدار هست. به نظر میاد که دهانه یا ناو ضلع شرقی شبستان بعدها به فضای شبستان اضافه شده و به همین دلیل هست که محراب دقیقا در میانه ضلع جنوبی قرار نداره. به غیر از محراب و گنبدش که دارای تزئینات خاصی هستند با آجرهای لعابدار تزئین شده اند، بقیه سطوح شبستان تقریبا ساده است، دارای آجرکاری ساده است. در ضلع غربی این یادمان اسلامی حیات کوچک و هشت ضلعی با یک حوضی که در وسطش قرار داره دیده میشه که به نظر میاد این قسمت بخش وضوخانه این یادمان اسلامی بوده و امروزه هم به همین منظور در حقیقت از آن به عنوان کاربری استفاده میکنن. با این وجود قطر این حیات حدود 3 متر و نمای آن دارای تاق‌نمایی است. از آثار دیگر قدیمی این یادمان اسلامی میتونیم به مجراهای سنگی هدایت آب پشت بام‌ها که دور تا دور صحنه در حقیقت میپوشونند اشاره بکنیم.
کرمانشاه گنجینه گلدسته های استواره بی فریاد.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها. گلها و فرهنگ آواز گنجشک ها آشنا می شوی. سر هر بوته ی تاریخ نیایشی را می یابی که دلبستی غیر او نیست. خدایا اگر تو با آن حکمت وسیع و بی نظیرت دشت را این گونه سبز نمی خواستی، کدام رنگ لیاقت خودنمایی آرامش بخش ساقه های گیاهان را داشت؟ اگر حضور مبارک تو در لابلای جغرافیای گیاهان خودنمایی نمی کرد، آن وقت چگونه دنیا در این زیبایی مطلق رنگ حضور می یافت؟ الهی اگر تو نبودی و اگر تو نبودی که هیچ نبود، اگر تو نمی خواستی که هیچ نمی شد، اگر تو اراده نمی کردی که هیچ هستی نمیافت. الهی دستم را بگیر و بندگیم را در سکوت یک سجده و رکوع غرق دعا کن. الهی تو را به جان گیاهان قسم میدهم، تو را به انجیر و زیتون قسم میدهم که مرا دمی به حال خودم با نگذاری. تو را به قسمهای قرآنیت سوگند میدهم یاری بندگیم باش.
روزگاریست که ما را نگران می داری، مخلصان را نه به وضع دگران می داری. گوشه چشم رضایی به منت باز نشد، این چنین عزت صاحب نظران می داری.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ، سر چرا بر من دلخسته گران می داری؟ پدر تجربه ای دل توی آخر، ز چه روی طمع مهر و وفا زین پسران می داری؟ گرچه رندی و خرابی گناه ماست، ولی عاشقی گفت که تو بنده بران می داری. گیاهان و درختان نعمتهای پر رمز و راز آفرینش خداوندی. سوره انعام آیه 141. و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر معروشات و نخل و زرع مختلفا اکله و زیتون و رمان متشابها و غیر متشابه کلوا من ثمره اذا اثمر و آتوا حقه یوم حصاده و لا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. خداوند شما پروردگاری است که انواع باغ‌ها و زراعت‌ها با درختان گوناگون آفریده است. برخی درختان روی داربست‌ها قرار گرفتند و برخی بر سر پا ایستادند. همچنین خداوند درختان نخل و زراعت را آفرید که طعم‌های آنها با هم متفاوت است و درختان زیتون و انار را آفرید که هم با یکدیگر شبیهند و هم شبیه نیستند. از میوه این درختان هنگامی که به ثمر نشستند بخورید، ولی فراموش نکنید که به هنگام چیدن حق آن را باید ادا کنید و اسراف نکنید که خداوند اسراف کاران را دوست ندارد. در این آیه به نعمتهایی که خداوند در زمینه گیاهان برای انسان فراهم کرده اشاره شده. خداوند انواع باغها و گیاهان مختلف رو آفرید و این نعمتها رو در اختیار انسانها قرار داد. گوناگونی و تنوع این گیاهان در اینجا با چند مثال در واقع ذکر شده و روشن شده برای ما مخاطبان. درختانی که روی داربست قرار میگیرن مثل درخت انگور و درختانی که بر سر پا می ایستن مثل درخت نخل که نیازی نداره که به درخت دیگری تکیه کنه یا بر روی داربستی قرار بگیره. این تنوع از نظر شکل و ظاهر و روش آفرینش گیاهان مختلف است. بعضی ها بوتن، بعضی ها درختن، بعضی ها گیاهان نازک و ظریفی هستن که فقط بر یک ساقه قرار گرفتن مثل گندم و موارد متعدد و مختلف دیگری که در جهان خلقت می‌بینیم در میان گیاهان. باز آیه ادامه پیدا می‌کنه با ذکر اینکه خداوند نخل رو آفرید و درختان دیگر یا زراعت رو که حالا حیطه گیاهان دیگر غیر از نخل رو در بر می‌گیره. خود درخت نخل که فواید بسیار زیادی داره و در سرزمین‌های گرمسیر با اون خشکی و شرایط دشوار با مقاومت بسیار زیادی که داره زنده میمونه و زندگی میکنه و میوه میده و برای صحرانشینان منشأ خیر و برکت هست. و اینجا ذکر میشه که طعم‌های میوه‌های مختلف گیاهان مختلف هم با هم دیگه متفاوت هست. حتی در زمینه خود نخل هم دایره متنوعی داره. محصولات نخل، خرماها در جاهای مختلف و رطبها در سرزمین‌های مختلف با هم دیگه فرق می‌کنن. حتی در کشور خودمون هم می‌بینیم که چقدر این دایره با هم دیگه متفاوت هست. با اسامی مختلف انواع خرماها وجود داره. و درختان زیتون و انار که باز در آیات دیگر هم ذکر شده که هم متشابهند هم غیر متشابه، ظاهرشون به هم دیگه شبیه هست اما میوه اونها با هم دیگه فرق میکنه، هم از نظر طعم هم از نظر خواص. خداوند اینها رو مطرح میکنه در این آیه و در ادامه این نکته ذکر میشه که خیلی مهمتر هست از اون چیزی که تا حالا گفته شده. از میوه این درختان و گیاهان هنگامی که به ثمر نشستن بخورید، اما فراموش نکنید که به هنگام چیدن حق اونها رو باید ادا بکنید. باید شکرگزاری کنیم بابت این نعمت ها و نمیشه که فقط ما استفاده کننده باشیم و فراموش کنیم که با چه سیری و با چه در واقع دست به دست هم دادن تمامی عناصر و اجزای هستی این محصولات به دست ما رسیدن. و در نهایت اینکه اسراف نکنید که خداوند اسرافکاران رو دوست نداره. درسته که این نعمت ها در اختیار ما قرار گرفتن و هیچ گونه بخلی نیست و خداوند با گستره رحمت خودش همه این امکانات رو در اختیار ما قرار داده بدون اینکه بخواد محدودیتی در اونها در نظر بگیره، اما وظیفه ما انسان‌ها این هست که از اسراف دوری کنیم و به حدی که لازمه زندگی ما هست از این نعمت‌ها استفاده بکنیم تا همه بندگان خدا و همه آفرینش خداوند در بهره بردن از این نعمت‌ها سهیم باشند.
گفتم حیات از لحظه رویش شروع شد و دلیل ساقه برای ایستادن تداوم راه زندگی بود و نه فقط ایستگاه خاکی زمین رو تجربه کردم. گفت دیار برگ سرزمین سبز ترین رویش هاست و ما اینجا امانتدار شاخه های بهشتی گیاهانی. گفتم این همه تفاوت و تنوع، این وقت زمان رویش و سبز ماندن و بعد پاییز را با روی باز پذیرفتن، برای کوچکی یک نگاه سبز چه معنایی دارد؟ نگاهی گرم به چشمانم دوخت و گفت مطلوب خداوند ساختن بهترین است و نقش هر گیاه رویدن و رشد و زیبا شدن. مگر می شود معنایی نیابد؟ مگر می شود سبز باشد و هوای سر و سر خزان را با آن همه شکوه و جلال و رنگ در ذهن زنده نگه ندارد؟ گفتم میزان سبزینه‌های باغ از حجم نسیم پیداست. گیاه تسلی خاطر دشت است و عادت دیرینه باغ و شاید دلخوشی بهاری شدن زمین. پس چرا بی صدا و آرام می رویند و آهنگ و ترنم رویدنشان گنجشکان را به همسرایی نمی خواند؟ چون مادری که سوالهای کودکانه ی فرزندش را با تحملی در حد درک او پاسخ می دهد، کمی مهربانتر نگاهم کرد و گفت تو صدایی نمی شنوی، این همه راز ناگفته پیدا را نمی بینی؟ نیازی به گفتن نیست، نیازی به هیاهوی پر صدای دنیا نیست. فقط آفریدگار می داند در پس پرده هر رویدنی چه دنیای شعری نهفته است و چه غزلها هوای شدن دارند. لبهای کودکم را به هم فشردم. نکند خیال کند که هیچ نمیدانم، نکند فکر کند که میخواهم سرسختی خود را رنگ تعجب بزنم. گفتم مرز دلربایی این همه رویش چیست؟ چرا مدام دلمان جذب این سرسبزی و زیبایی میشود و دشت نگاهمان را تکرار میکند؟ دستی مهربان بر اندیشه من کشید و گفت آفرینش هر ذره مجذوب کننده ی دلهای مؤمن است و دعوت کننده ی هر ایمانی به شکر و سپاس. این جذبه سبزینه ی گیاه نیست که تو را به خود می‌خواند، این کشش لیلای دوست است که تو را مست و مجنون حکمت خود ساخته.
مهم است
مهم است چه رادیویی گوش میکنید؟